سرزمین دوباره متولد شدن است.
جناب آقای دکتر مزینانی، خدمت شما سلام میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای مؤمنی عزیز، خدمت شما، همکاران خوبتون و شنونده های بسیار عزیز و بزرگوار برنامه در این روز الهی در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر مزینانی. امروز گفتیم از زبان شما کمی درباره دعای عرفه بشنویم و اینکه چه ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری رو ما میتونیم در دعای عرفه ببینیم و باش انس بگیریم.
خواهش میکنم. عرض کنم منظر شما عزیزان و بزرگواران، خوب مستحضرید. دعای عرفه از لسان مبارک ابا عبدالله علیه السلام در صحرای عرفاتی که آرزو میکنیم انشاءالله خدای متعال توفیق حضور و وقوفش رو به هممون عنایت بکنه صادر شد. عرض کنم محضرتون این دعا خب یک ویژگی های خاصی داره نسبت به مابقی ادعیه. عزیزان شنونده قطعا هدایت دارن به این موضوع. شما نگاه بکنید شروع دعای عرفه حتی با مابقی ادعیه متفاوته. خدای متعال در همون فرازهای اولش از اولین لطف انسان یاد میکنه که خدا چه نعمتی رو به من و شما داده. ابتدعتنی به نعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا. خدایا قبل از آنی که من رو به وجود بیاری، همین اراده تو بر به وجود آمدن من بزرگترین لطف تو نسبت به من بوده. ما بقیه چیزها بماند. خب عزیزان، وقتی باور بکنیم که عددی نیستیم در مقابل خدای متعال، برکت این روز عزیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هیچ روزی به اندازه روز عرفه برات آزادی از آتش جهنم به بندگان داده نمیشه، که انشالله شامل حالمون خواهد شد. خب از جمله برکات و اصطلاحاً کارکردهای معنوی این دعا امید دادنه. اگر به مفاهیمش دقت بکنیم، در این اوضاع و شرایطی که مشکلات سراسر عالم و به تبع کشور عزیزمون رو هم گرفته و دلسردی هایی رو به وجود آورده، برکات این دعا و فرازهای این دعا اگر در ذهنمون تداعی بشه، جلوی دلسردی ها رو میگیره. به تعبیر مباحث ذهن شناسی، این دعا تفکر مثبت رو در بدترین شرایط برای انسان متداعی میکنه تا از یأس و ناامید شدن در وجود انسان پیشگیری بکنه. خب راه این امید آفرینی هم اینه که عزیزان به مقام خدا و توانایی های خدا توجه بکنیم. انت الذی های دعای عرفه با بهترین بیان خدا رو به ما معرفی میکنه و وقتی به این فرازها توجه میکنیم، شیرینی توکل کردن بر این خدا رو خواهیم چشید و طعم امید انشاءالله برامون بلموس خواهد شد. خب دلگرم میشیم به خدایی که دریا رو بر موسی شکافت. حالا این خدا و این روز عرفه و این من و شمایی که حاجت هامونو به درگاه این خدا داریم عرضه میداریم. دعای جامع در خودشناسی، در خداشناسی، در توحید،
بله،
و در سیر تکاملی مورد نیاز انسان در امور فکری و اعتقادی. مولانا یه بیت شعر خیلی معروف و زیبایی داره که قدیم هم خاطرم هست روی جلد کتابای دبیرستان چاپش میکردن. اونجا میگه ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی چی؟ یعنی اساس وجود من و شما عزیزان فکره. اگر فکر درست بشه، جسم، زندگی و همه مسائلمون درست خواهد شد. کسی که فکرش درست باشه حتی موری از دستش آزار نمیبینه، چه برسه به بندگان خدا که انسانن و انسان هم اشرف مخلوقاته.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مزینانی، امیدوارم که به گفته شما ناامیدی از دلها دور باشه و با توسل به همین دعاها، به در اون کتابهایی که کتابهای بزرگان دینی، بزرگان فکری، اخلاقی، اینها واقعا به ما معنا میبخشن و به قول شما ناامیدی رو از دلها دور میکنه. از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده از شما و همه عزیزان التماس دعا دارم. انشاءالله رحمت الهی شامل حال همه عزیزان شنونده باشه و دعاهاشون به بهترین وجه ممکن انشاءالله خیرشون درش قرار بگیره و براشون محقق بشه. التماس دعا.
سپاسگزارم. بدرود.
خدا نگهدارتون.
اما بریم به سراغ موضوع دیگر و اون هم بقایای سال 1360 و واقعه هفتم تیر همون سال. روز هفتم تیر 1360 بر اثر انفجار بمب در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی، آیت الله سید محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور همراه با ده‌ها تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کشور به شهادت رسیدند. این حادثه از جمله اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق منافقین در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌شود. شهید بهشتی در اجلاس دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی همراه با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی از جمله معاونین وزارتخانه ها در حال تبادل نظر با یکدیگر در زمینه مشکلات کشور بودند. حادثه هفتم تیر 6 روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و 1 ماه قبل از فرار وی و مسعود رجوی سرکرده سازمان منافقین خلق به فرانسه صورت گرفت.
آقای دکتر محمد جمال‌لو، خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی و کارشناس برنامه و عوامل اجرا در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. دیروز درباره که وقایع سال 60 صحبت کردیم و به خصوص این که این دو اتفاقی که در 2 روز پشت هم اتفاق افتاد، یکی در واقع موضوع ترور مقام معظم رهبری که در اون دوره امام جمعه تهران بودن و همینطور روز بعدش هم ماجرای انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، خود اون انفجار در واقع روز ششم تیر، آقای دکتر جمالو در واقع نمیتونست مثلا این هشدار رو بده که این واقعه مثلا هفتم تیر به وجود نیاد؟ این واقعه هفتم تیر چگونه به وجود اومد؟
بله، همونطور که دیروز عرض کردم خدمت شنوندگان کنم، در واقع اگر ریشه یابی کنیم حوادث سال 60 به خصوص همون روزهای تیر ماه، اینها نشأت گرفته از یک سری ضدیت هایی هست که سازمان مجاهدین خلق یا به اصطلاح منافقین در واقع به کار می بردن. زمینه این حمله ها همونطور که اشاره کردیم از سالها قبل شکل گرفته بود. اینا خانه های تیمی رو تشکیل داده بودن و خودشون هم با توجه به عزل بنی صدر در واقع جریتر از قبل شدن. اقداماتشون خیلی اقدامات خشونتبار شد و علنا هم در خیابان روی مردم اسلحه کشیدن و هم تلاش کردن که رهبران مبارزه سیاسی علیه شاه که در واقع از نظر فکری با اونها مخالفت داشتن، اینها رو بیان حذف کنه. درست. که بعضی از اقدام های اونها نافرجام بود و بعضی هاشون متاسفانه در واقع با نفوذ برخی از افراد منافقین تونستن این اقدامات رو انجام بدن. اما در انتخاب افراد من چند تا نکته رو بگم به شنوندگان میفرم، چه در واقع ترور آیت الله خامنه‌ای و چه در ماجرای شهادت دکتر بهشتی خیلی از عوامل نقش داشت. یکی از عوامل این بود که این دو بزرگوار و به همراه جمع دیگر از علما اومده بودن حزب جمهوری اسلامی رو بعد از انقلاب اسلامی تشکیل داده بودند و این حزب کاملا در واقع موافق با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بود. در جبهه مقابل همین مجاهدین خلق تلاش میکردن که از فعالیت‌های این حزب و افرادی که در این حزب هستن جلوگیری کنن، که دونه دونه داریم میبینیم که میرن سراغ افرادی که در این حزب فعالیت دارن. چون اون بس بنی صدر رو بخوایم باز دوباره برگردیم بهش، از حزب مجاهدین خلق بوده، دیدن که حزبشون دیگه شکست خورده، اون عاملشون هم که در واقع عزل شده، واقعا راه دیگه‌ای رو از نظر اونها نبود به جز اینکه بیان کارهای انجام بدن که این حزب جمهوری اسلامی که واقعا یکی از احزاب فعال ایران در دهه اول انقلاب اسلامی و بعد حالا در سالهای بعد بوده و هست، می‌خواستن که عوامل این حزب رو از بین ببرن، که عوامل این حزب همگی جزء ارکان سیاسی کشور بودن، همشون
هم خطیب هم سخنران، خود در سابقه مبارزاتی دکتر بهشتی ما داریم میبینیم که ایشون شاگرد هم آیت الله بروجردی هم شاگرد امام خمینی، شاگرد علمای بزرگی مثل محقق داماد و علامه طباطبایی بودن.
بله.
اصلا در واقع این نشان دهنده عناد اونها با روحانیت بود و بس این که نگذارن انقلاب اسلامی به سمت اهداف اسلامی قدم برداشت، چون تئوری مجاهدین خلق اصلا چیزی متفاوت از اون چیزی بود که انقلاب اسلامی رخ داد و به خاطر اون پیروز شد، اصلا کاملا جریان مخالف بودن.
بله.
و اینها افکار چپگرایانه تو اون حزب مجاهدین خلق نفوذ کرده بود، کم کم میخواستن اینها رو غالب کنن. با توجه این که میگم در کمتر از در واقع 24 ساعت حادثه اتفاق میفته، اینها میبینن که اولی در واقع نافرجام شده، تلاش میکنن که این بار دیگه کل حزب رو از بین ببرن.
بله.
و متاسفانه داریم در تاریخ رد پای خیانت های مجاهدین خلق رو میبینیم، بارها و بارها تکرار شده و بعدا در شهریور ماه سال 60 ما این رو میبینیم. اما خب به نظر در واقع مورد خان و کسانی که در واقع تحلیل‌های سیاسی میکنن، اینها دیگه واقعا آخرین تلاش‌های مجاهدین خلق بود.
بله.
واقعا نتونسته بودن کاری از پیش ببرن که روی میوردن به کشتن، به شهادت. بله. افراد، چون از نظر فکری واقعا کم آورده بودن.
بله.
کسی رو نمیتونستن باهاش بشینن مناظره کنن.
بله.
بیان اصلا افکار خودشون رو بیان کنن، چون اصلا افکار اینها رو سطح جامعه قبول نداشتن.
همینطوره.
سری افکار خیلی در واقع چپگرایانه و خیلی منحط بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خواهد. جناب آقای دکتر محمد جمالو، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما، ممنون از وقتی دارید. خدا نگهدار.
زنده باشید. بدرود.
سپاس که همچنان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. در آستانه عید سعید قربان هستیم. یک بار دیگه این عید رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و شما عزیزان میتونید در سنت حسنه اهدای قربانی به بارگاه منور رضوی مشارکت عمومی داشته باشید، چه از طریق واریز نزورات نقدی به شماره کارت 50 41 727 010 55 23 94 بانک رسالت به نام آستان قدس رضوی، چه از طریق شماره گیری کد دستوری 8 مربع و یا از طریق سامانه اینترنتی nazr.razavi.ir.
بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من. آقای مختاری اصفهانی به شما سلام میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون.
سپاسگزارم. وقایع روز هفتم ماه تیر رو از زبان شما گوش میکنیم.
اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1302 که فقیهان شیعه توسط سلطنت فیصل از عراق اخراج شدند و به ایران اومدن. در واقع بعد از انقلاب 1920 شیعیان عراق به رهبری میرزا محمد تقی شیرازی، دولت بریتانیا توانست یک حکومت سنی که ریاستش با ملک فیصل بودش و اون فرزند شریف حسین بود که اینها از حجاز بودن و توسط بریتانیایی ها بر عراق با اکثریت شیعی حاکم شدن و به نوعی عراق تحت قیمومیت بریتانیا بود و ملک فیصل مطیع و مجری اوامر اونها بود و در صدد بود که یک انتخاباتی برگزار کنه به عنوان انتخابات مجلس مؤسسان، که در این انتخاب مجلس قرار بود در واقع قانون اساسی عراق به تصویب برسه، که طبق اون قانون اساسی به نوعی این قیمومیت قانونی میشد توسط خود عراقی ها. و همین دلیل فقهای شیعه شرکت در این انتخابات رو تحریم کردن و حضور در اون رو حرام اعلام کردن، و مخصوصا آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی که از فقهای کاظمین بود در این مورد بسیار فعال و جدی بود. همین موجب شد که دولت عراق ایشون رو از عراق اخراج بکنه و فقهای مقیم نجف مثل آیت الله سدابلحسن اصفهانی، علامه محمد حسین ناینی، آغازیای عراقی و دیگر فقهای شیعه که به این امر اعتراض کردند و از نجف به کربلا اومدن، دولت عراق به جای اینکه سخنان اونها رو بشنوه و با اونها وارد مذاکره بشه، اونها رو به خانقین برد و از اونجا به از عراق اخراج کرد. که خب در اون موقع دولت ایران هم اعتراض کرد و تا در واقع 1303 فقهای شیعه در قم حضور داشتن، نهایت با مذاکراتی که بین دولت ایران و دولت عراق صورت گرفت و دولت عراق با این شرط که فقهای شیعه در امور سیاسی دخالت نکنن تونستن به ایران به عراق برگردن. اما آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی و فرزندش محمد خالصی زاده که در ایران به خاطر اینکه تفکیک قائل بشن بین پدر و پسر به عنوان خالصی زاده اون رو میشناختن، در ایران موندن. آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی در ایران فوت کرد و پسرش تا سال 1327 ممنوع الورود به عراق بود.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1303 که آخرین شماره روزنامه قرن بیستم در چند روزی منتشر شد، بعد از اون توقیف شد و همین شماره هستش که گفته میشه موجب قتل میرزاده عشقی شد، در حالی که دیگه ماجرای جمهوری خواهی میشه گفت که تموم شده بود. این شماره روزنامه قرن بیستم به جمهوری پرداخته بود و در واقع یک آرم جمهوری بود که به حالت تمسخر بود، نوحه جمهوری و جمهوری سوار از مطالب اون بودش. و در صفحه پنجم این شماره عکس تابوتی رو در واقع کاریکاتوری از تابوت بود که اون رو تشییع می‌کردن و یک سری مرغ لاشخور هم بالای سر تابوت بودن در حالت پرواز، و این روی تابوت نوشته شده بود جنازه مرحوم جمهوری قلابی.
بله.
و شعری هم نوشته شده بود که در اون اومده بود آه که جمهوری ما شد فنا، پیرهن لاشخوران شد قبا. یه کاریکاتور و مطلب دیگرش هم مرد مسلح و غضب‌آلودی رو به نام مظهر جمهوری نشون میداد که در دست راستش تفنگ بود و در دست چپش سکه به همون پول وجود داشت، و در اطرافش هم روزنامه های طرفدار جمهوری رضاخانی به شکل حیوان تصویر شده بودن. مثلا روزنامه ناهید به شکل افعی بود، روزنامه تجسد.
پس حسابی آقای مختاری به پرپای جمهوری رضاخانی پیچیده بود.
بله، اصلا یکی از چیزایی که در واقع بسیار موجب تعجب بود این بود که در موقعی که دیگه جمهوری خواهی میشه به گفت تموم شده بود، میرزاده عشقی در این شماره به جمهوری خواهی پرداخته و اون رو تمسخر کرد و اون شعر معروفش من مظهر جمهورم اولدروم بولدروم در همین شماره است. و بهار روایت میکنه از قول یکی از وزیران رضاخان که رضاخان وقتی از هیئت وزیران داشته بیرون مده مثل شاتوت سیاه شده بوده، و دیگری میگه اگر میرزاده عشقی زنده بماند بایستی تعجب کردش.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1303 که درگذشت میرزا علی خان ظهیر الدوله هستش. ایشون علی خان قاجار دولو از طایفه دولو قاجار بودن، پدرش محمد ناصر خان ظهیر الدوله که به میرزا علی خان بعد از مرگ پدر توسط ناصرالدین شاه لقب پدر بهش داده شد، وزیر تشریفات دربار بود و ناصرالدین شاه دخترش فروغ الدوله رو به او داد، به زنی به او دادش و ایشون حکران مناطق مختلف مثل مازندران، همدان، گیلان، کرمانشاه بود و تهران بود. بعد به درویش صفی علی شاهی پیوست و خودش انجمن اخوت رو تأسیس کرد. در زمان مشروطه از هواداران مشروطه بود و زمانی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، با وجود نسبتی که در واقع این خان ظهیر الدوله خود در واقع شوهر عمه محمد علی شاه بود، خونش مورد حمله قرار گرفت و ویران شدش. ایشون در چند روزی در سال 1303 از دنیا رفت و مقبره او که الان ما به عنوان گورستان ظهیر الدوله میشناسیم، الان در واقع میشه گفت که مدفن بسیاری از فعالان فرهنگی و سیاسی هستش. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1366 که در گذشت آیت الله میرزا احمد فیاض سدهی هستش که ایشون فرزند ملا مصطفی فروشانی که در اون موقع به سده معروف بود، اون منطقه که امروز ما به عنوان خمینی شهر در واقع اسم امروزش هستش. ایشون تحصیلاتشون رو در اصفهان و نجف انجام دادن و شاگرد آیت الله سید مهدی دورچی، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله سید جمال گلپایگانی بودن. بعد از اینکه اجازه اجتهاد گرفتن به ایران برگشتن و تدریس علوم دینی رو در اصفهان انجام میدادن و از خصوصیات شخصی و اخلاقیشون این بود که سعی میکردن در واقع از اینکه بخوان خودشون در مدان مرجع قرار بدن دوری میکردن و به همین جهت با وجود اینکه در واقع به درجه اجتهاد رسیده بودن از مرجعیت احتراز و دوری میکردن. همینطور که اصلا در سال 1366 از دنیا رفتن. بعد از تشییع جنازه در اصفهان پیکرشون در جوار مسجد ملا حیدرعلی خمینی به خاک سپرده شد.
بسیار ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
خب اما در این لحظه از برنامه سرزمین من ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای هاشمی نژاد، رئیس مؤسسه هابیلیان. میخواییم در جریان وظایف و کارهایی که این مؤسسه انجام میده قرار بگیریم. جناب آقای هاشمی نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز و عرشمند در خدمت هستم.
سپاس گذارم. جناب آقای هاشمی نژاد، مؤسسه هابیلیان دقیقا در چه سالی تأسیس شده و تمشیت چه اموری رو بر عهده داره؟
مؤسسه هابیلیان در سال 1384 تأسیس شد. بله. و مؤسس اون خب بنده بودم به اضافه چند تن از خانواده شهدایی که در کشور ما شهید شده بودن و ترور شده بودن، نحوه شهادت هم ترور بود.
درسته.
دلیل اون هم به دو موضوع برمیگشت که من از قدیم تو ذهنم این موضوع همیشه جریان داشت که چرا، چطور میشه در کشور ما این همه جنایات تروریستی انجام شده و گروه‌هایی و جنایتکارانی که این کارها رو انجام میدن چطور در کشورهای مختلف در حال انجام فعالیت‌های آشکار هستن، چطور مورد حمایت قرار میگیرن. این موضوعی بود که در ذهن من همیشه بود. خب در سال 84 به اتفاق جمعی از خانواده‌های شهدای ترور شده این مؤسسه رو ایجاد کردیم به دو هدف. هدف اول این که اون چرا که در کشورمون انجام شده و جنایت تروریستی که انجام شده رو در خارج از کشور بازتاب بدیم، نشون بدیم که به چه دلایلی کشور ما قربانی تروریسم هست. متاسفانه بیش از 50 قطعنامه حقوق بشری به جعل علیه کشور ما صادر شده که خب بخش مهمیش اتهام حماس از تروریسم داره، بدون که هیچ اشاره‌ای بکنه به این همه جنایات تروریستی در کشور ما.
بله.
امروز روز هفتم تیر هست، یکی از مصداق‌های همین نمونه است که رئیس دیوان عالی کشور به اضافه 72 تن از نمایندگان و وزرا در اینجا به شهادت رسیدن. این مطلب خیلی بزرگیه. نکته دومی که به ذهنمون رسید این کار را انجام بدیم برمیگرده به اینکه خب در داخل کشور ما بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره، یکی دو نسل گذشته چیزی از وقایع و جنایات تروریستی که در کشورمون انجام شده در دهه 60 رو نمیدونن. حالا مقام معظم رهبری هم در چندین سال پیش اشاره فرموده بودن که ما نبایستی بگذاریم اون چرا که در دهه 60 انجام شده در ذهنها پاک بشه، و این پاک شدن اثر بدی هم داره و اون اثرش این استش که بانیان این امر و به خصوص قدرت‌های جهانی که این موضوع رو حمایت کردن در صدد این هستن که جای شهید و جلاد رو با هم عوض بکنن و کسانی که دستشون به خون ملت ایران آغشته است داعیه داره مسئله حقوق بشر و بحث‌های دموکراسی و نمی‌دونم آزادی‌خواهی برای ملت ایران. این دو موضوع باعث شد که ما به این سراغ تأسیس این مؤسسه، ولی و خب البته خب دیدیم جای کار خیلی فراوان هست و بنابراین حدود 17-18 سال هستش که ما در حال تحقیق راجع به این موضوعات و مسائلی است که پیرامون بحث ترور و تروریسم و جنایت تروریستی در کشورمون داریم کار میکنیم.
درسته. حالا من نکته که از صحبت‌های شما گرفتم جناب هاشمی نژاد عزیز اینه که خط مش شما پرداختن به جنایت‌های منافقین به ویژه در شهادت رسوندن مسئولان کشورمون، شهیدان محراب، نخبگان، مردم و همینطور تروریست‌هایی که همکنون در پناه قدرت‌های بزرگ به نوعی به سر می‌برند، و بسیار هم سپاسگزارم از تلاش‌های شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون.
خیلی متشکرم.
سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای هاشمی نژاد، رئیس مؤسسه هابیلیا. خب در لحظات و ثانیه‌های پایانی برنامه امروز سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم. آقای مومنی ممنون که امروز هم با ما همراه.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم به امید خدا تا برنامه دیگه.
سپاسگزارم. یک بار دیگه هم پیشاپیش عید سعید قدیم عذرخواهی میکنم، عید قربان رو خدمت شما تبریک میگم. حتی فاصله چنداری نمونن دیگه، هفته دیگه هم عید قدیر هست، پیشاپیش اون رو هم تبریک میگم. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
تنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با
هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه.